پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خالق بی همتا و سلام. در برنامه امروز تاریخ ادیان و در پایان مباحث مربوط به آیین بودا به جمع‌بندی و مقایسه آموزه‌های آیین بودا و آموزه‌های اسلام می‌پردازیم. همانطور که گفته شد آیین بودا منسوب به سیدارتا گوتما است که بنابر سنت در حدود سال 446 قبل از میلاد در یک خانواده پادشاهی در نپال کنونی به دنیا آمد. او سالهای آغازین عمرش را در ناز و نعمت گذراند، اما از این وضعیت خوشنود نبود. او نگران مشکل کل هستی انسان بود و در 29 سالگی در پی یافتن پاسخ این مشکل از خانه به بیخانگی رفت. پس از 6 سال ریاضت کشی در بوداگایا زیر درخت بودا شد، یعنی چشمش به حقیقت روشن شد. از آن پس تا زمان مرگش در 80 سالگی در سراسر هند مرکزی سفر کرد و معرفتش را بشارت داد. بودا چون به روشن شدگی رسید، گروهی شاگرد گردش جمع شدند. این جمع اولین سنگا را تشکیل داد که در واقع دیر بوداییان بود. در بررسی یک دین و آموزه‌های آن باید میان واقعیت‌های موجود و بالفعل آن دین و حقیقت اولیه که توسط بنیانگذار آن تبیین شده تمایز نهاد، چرا که تجربه و تاریخ به وضوح نشان می‌دهد که در قالب موارد از آموزه‌ها و باورها و بیانات بنیانگذار تفسیرهای مختلف و احیاناً متعارضی صورت گرفته است و همین امر به ظهور و بروز فرقه‌های مختلف انجامیده است. لذا تحریف و بدعت واقعیتی است که در هر کیشی و هر آیینی گروه یا گروه‌هایی به آن متهم می‌شوند یا یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. بنابراین در مواردی که دلیلی وجود ندارد مبنی بر این که آنچه پیروان یک دین در حال حاضر به آن اعتقاد دارند دقیقاً همان چیزی است که بنیانگذار آن دین بیان کرده است، حداقل کاری که یک محقق باید انجام دهد سکوت و قضاوت نکردن درباره حقیقت و گوهر اولیه و اصلی آن کیش و آیین است. آنچه گفته شد درباره ادیان کهن‌تر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آیین بودا نیز از این قاعده مستثنا نیست، به ویژه با توجه به این نکته که آموزه‌هایی را که به گوتما بودا نسبت می‌دهند و به طور شفاهی به وسیله شاگردانش انتقال یافته با عبارت چنین شنیده ام آغاز می شود. بنابراین مشکل بتوان گفت که موعظه های او همان گونه که او گفته نقل شده است، گرچه گفته می شود که اینها معمولاً به مکان، زمان و اجتماعی اشاره دارد که بودا در آن موعظه کرده است و میان نسخه های گوناگون هماهنگی هست و شوراهای بودایی در قرون اولیه پس از مرگ بودا کوشیدند تا آموزه‌های حقیقی و اصلی او را مهر کنند. اما طبق آنچه گزارش شده بودا آیین خود را راه میانه خواند، یعنی راه و روش و طریقتی میانه رو. با این حال با اندک تأملی در آموزه‌ها و دستورالعمل‌های این آیین به سادگی روشن می شود که این میان روی در بسیاری از موارد مراعات نشده است. حجت الاسلام رستمیان در بخشی از سخنانشان پس از جمع‌بندی آیین بودا به این موضوع و نیز به مقایسه آموزه‌های بودایی و آموزه‌های اسلام می پردازند.
با تمام شدن بحث معرفی آموزه‌های آیین بودا به نظر می رسه که یک جمع‌بندی بحث ها و همچنین مقایسه‌ای با آموزه های اسلامی به طور کلی ضروری به نظر می رسه. هرچند که در هنگام مطرح کردن بحث ها ما مقایسه هایی داشتیم با آموزه های اسلامی، ولی در اینجا به طور کلی به یک جمع‌بندی می پردازیم. در چند محور این جمع‌بندی را انجام می دیم. اول اینکه آیا شخصیت بودا چگونه شخصیتی هست؟ آیا بودا یه پیامبر بوده یا صرفاً یه فیلسوف بوده و شخصیت او چگونه شخصیتی است. همونطور که میدونیم دین اسلام یک دین وحیانی هست و قائل هست که وحی الهی به انبیا نازل میشه و آخرین اون انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان بنیانگذار اسلام بر اساس وحی قرآن اومد و دین اسلام را بنیان نهاد. اما آیین بودا چگونه بوده؟ آیا آیین بودا وحیانی بوده و یا صرفاً یک آیینی مبتنی بر تفکر و اندیشه؟ در روایات اسلامی، در کتاب اکمال الدین صدوق و به تبع آن در سایر کتاب‌های اسلامی بحثی در ارتباط با زندگی بودا مطرح شده که بودا را یک نبی، یک حالتی از نبوت در بودا معرفی می‌کنند و داستان شخصیتی را مطرح می‌کنند که شاهزاده‌ای بود و از دنیا کناره گرفت و آمد در ریاضت خانه و به ریاضت پرداخت و بعد هم به اشراق رسید و وحی الهی را دریافت کرد و در این صورت به بنیانگذاری دینی پرداخت که دین الهیه. یعنی در حقیقت نگرشی که توی اسلام به آیین بودا مطرح میشه یک نگرش وحیانی و الهی هست. اما خب در کتابهای ادیان غالبا آیین بودا را یک آیین فکری و اندیشه‌ای معرفی می‌کنند، به این صورت که شخصیتی بود به تفکر و مراقبه پرداخت و به شهود مسائلی دست یافت و بعداً اومد و آیین بودا را بنیان نهاد. حالا این مقایسه در حقیقت از این جهت به عنوان یک معرفی هست که ما در میان مسلمان‌ها شخصیت بودا معروف بوده و توی روایات هم به این دین پرداخته شده و دین بودا را یک دین وحیانی معرفی کرده. میشه از آموزه‌هایی که بودا داشت و همچنین از اون سیر و سلوکی که داشت و روش زندگی که داشت نحوه از نبوت را در بودا تشخیص داد. اما در این مورد قاطعانه نمیتونیم تصمیم بگیریم که بودا یک نبی الهی بوده. ما در اسلام در روایات و همچنین در خود قرآن کریم این بحث مطرح هست که یک سری از انبیایی بودند که خداوند در قرآن کریم از اونها سخن به میان نیاورده. در روایات هم به انبیای مختلفی اشاره میکنه که در جوامع مختلف زندگی میکردند و مردم را هدایت میکردند. بر این مبنای کلی قرآن کریم که همه امتها به نحوی نبوت در میانشون مطرح بوده میتونیم تمسک پیدا کنیم و بودا را به عنوان یک مصلح نبی که از طرف خداوند مأموریتی داشته، حالا ممکنه مأموریت‌های انبیا حتی در ادیان توحیدی هم به شکل‌های مختلف بوده. خود قرآن کریم وحی را به شکل‌های مختلفی مطرح می‌کنه. بعضی از انبیا در خواب می‌دیدند، بعضی از انبیا با رسول یا فرشته الهی مواجه می‌شدند، بعضی از انبیا از ورای حجاب بهشون وحی می‌شده. یعنی وحی در مورد انبیای الهی که خداوند در قرآن کریم معرفی کرده یا در روایات به اونها اشاره شده به شکل‌های مختلف بوده. حالا اشکالی نداره که نبوت‌هایی که در سایر نقاط جهان و اون انبیایی که خداوند بهشون اشاره‌ای نکرده اونها هم نحوه‌ای از وحی و را داشته باشن که جزو همین اقسام وحی میشه که در قرآن کریم مطرح کرده. از ورای حجاب، از پشت حجاب خداوند مثلا چیزی را وحی کرده، یا یک رسولی اومده اشراقی برای یک شخصی پیاده شده و پیدا شده و اون اشراق را برای دیگران بیان کرده. از این جهت بعید نیست که ما بتونیم آیین بودا را هم جزو ادیان مطرح بکنیم که به نحوی با آسمان و در حقیقت با ملکوت ارتباط داشته. در زندگی بودا هم این قضیه معروف هست، همین که بودا در زیر درخت بودی به یک حالتی از اشراق میرسه. انبیای الهی، حتی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم خلوت‌هایی داشتند که در اون خلوت‌ها به تفکر و مراقبه می‌پرداختند. از این جهت زندگی بودا را می‌تونیم به نحوی اینگونه مطرح بکنیم. اما اون چیزی که در کتاب‌های ادیان مطرح شده، غالباً کتاب‌هایی که در رابطه با ادیان نوشته شده با یک نگرش انکار وحی هست. این کتاب‌ها نه تنها در مورد بودا یک همچین بینشی را مطرح می‌کنند که او با فکر و اندیشه به یک مسائلی دست پیدا کرد، بلکه حتی این را در مورد انبیای الهی هم به همین شکل مطرح می‌کنند و یک سری از کتاب‌های ادیان حتی انبیای الهی مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را هم جزو نوابغ مطرح می‌کنن که اینها نابغه‌هایی بودند که به اندیشه‌ها و تفکراتی دست پیدا کردند که مردم دیگر دست پیدا نکردند. پس از این جهت می‌تونیم این قضیه را مطرح بکنیم که بودا هم یک نبیی بوده برای اینکه برای اصلاح امت هندو فرستاده شده. اما حال بپردازیم به مقایسه‌ای بین آموزه‌های اسلامی و آموزه‌های بودایی. در این جهت آموزه‌های مشابهی در آموزه‌های اسلامی و بودایی پیدا می‌کنیم که این خود هم برای ما جالبه، هم می‌تونیم به کامل بودن و کمال دین اسلام نسبت به بعضی از ادیان دیگه و از جمله آیین بودا پی ببریم. خب یکی همونطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، یکی از آموزه‌های مهم بودایی راه میانه است. راه میانه را این گونه تعریف کردیم که راه میانه عبارت از این بود که بودا راهی را بین ریاضت‌های سختی که در آیین هندو مطرح بود و خوشگذرانی که بعضی از فرقه‌های هندی مطرح می‌کردند که در لذات و خوشی‌ها غوطه‌ور بودند، مطرح کرد. گفت نه این و نه آن، بلکه راه میانه و راه وسط را معرفی کرد. خب راه میانه بودایی هم در حقیقت یک همچین راهیه، چون گفتیم راه میانه عبارت از اینه که نه در اون ریاضت‌های سختی که در حقیقت تمام لذات و خوشی‌های دنیا را بر خودشون حرام بکنن و به سختی‌ها و گرفتاری‌های بسیار زیاد و ریاضت‌های طاقت فرسا رو بیارن و نه اونچنان در خوشی‌های این دنیا چی غوطه‌ور بشن، بودا اومد یک همچین راهی را معرفی بکنه و میشه گفت که به نحوی این راه میانه بودایی راه حد وسط هست. اما میشه در حقیقت توی امت وسط بودن اسلام بحث این قضیه را مطرح کرد که اسلام به عنوان یک دین جامع برای تمام افراد و تمام اقوام اومده و حکومت را به عنوان یکی از امور و اساس شعارهای اصلی خودش مطرح کرده، ولی خب آیین بودا چنین برنامه‌ای نداره، یعنی برنامه حکومتی نیست، بیشتر یک دین فردیه که هر فردی با توجه به کارهایی که انجام میده میتونه به نجات دسترسی پیدا کنه. هرچند که نحوه‌ای از امت و اجتماع را در آیین بودا هم مشاهده میکنیم که همون سنگه‌های بودایی هستند. از این جهت یکی از جنبه‌های مشابه، یعنی شباهت‌های بین اسلام و آیین بودا در همین راه میانه و امت وسط بودن امت اسلامی است که هم مشابهت داره، ولی میشه گفت که امت وسط بودن اسلام ابعاد و جنبه‌های بسیار گسترده‌ای داره که اون راه میانه بودایی در حقیقت بعضی از این ابعاد و جنبه‌ها را در بر داره و نه تمام ابعاد را. خب چون که بحث راه میانه مطرح شد، ناچاریم به بعضی از ابعاد دیگه این راه میانه توی آیین بودا بپردازیم. یکی از این بحث‌ها بحث ریاضت هست. درسته که آیین بودا به عنوان یک آیین حد میانه و راه میانه مطرح هست، اما باز هم در نسبت به اسلام بسنجیم یا نسبت به شرایع دیگر بسنجیم، بحث ریاضت درش خیلی قوی هست. حالا اگر نگوییم خود بودا به ریاضت‌های این چنان آنچنانی دعوت می‌کرد، ولی حداقل در جلوه‌های کنونی آیین بودا بحث ریاضت بسیار قویه. بعضی از فرقه‌های بودایی مثل فرقه تراوده، اینها اصلاً نجات را بدون ریاضت ممکن نمی‌دونن، یعنی انسان باید دست از دنیا بکشه، بره در دیرهای روحانی و اونجا به ریاضت بپردازه تا به نجات برسه. خب ما حداقل وقتی جلوه های کنونی آیین بودا را ببینیم، بحث ریاضت درش خیلی چیه؟ خیلی قوی هست. این از یک طرف. از طرف دیگه بعضی از گرایش های بودایی که ریاضت و اینها را گذاشتن کنار و مثلا جزء فرقه های مهایانه محسوب میشن، که بعضی هاشون اونچنان سطحی و ظاهری به امور دینی نگاه کردن که نجات را با تکرار یک اسم یک بودیسطوه کافی، یعنی قابل وصول می دونن که یک اسمی از بودیسطوه را شما هر وقت تکرار بکنی با تکرار این اسم میتونی به نجات دسترسی پیدا بکنی. پس ما در مورد آیین بودا به دو گرایش های افراطی و تفریطی در مورد نگرش به دین میرسیم. اما به نظر میرسه که امت اسلامی با توجه به آموزه های قرآن کریم و با توجه به تعالیمی که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جامعه اسلامی قرار دادن، کمتر به این افراط‌ها و تفریط‌ها مبتلا شدن. البته بعضی از فرقه‌های اسلامی مثل بعضی از فرقه‌های صوفیه گرایش‌های انحرافی پیدا کردند، یا بعضی از گرایش‌های بسیار ظاهری اسلام، ظاهرگرایان و کسانی که صرفاً به امور ظاهری می‌نگریستند، به دامان تجسیم و جسم انگاری خدا افتادن، ولی اون بدنه و توده عامه مسلمانان از این افراط ها و تفریط ها در امان موندن و این در حقیقت اون استحکام و عمق تعالیم اسلامی را میرسونه که توی آیین بودا حداقل میشه گفت در میان پیروانشون، اگر نگیم خود بودا به این ریاضت ها و اینها دعوت میکرده، در میان پیروانشون این استقامت و این استمرار وجود نداشته که به یکی از دو ورطه افراط و تفریط نیفتن. و در حقیقت تعالیم بودایی به جایی رسیده که در قرون اخیر امتهای بودایی غالبا اصلا از دین بودا خبری ندارن و بسیاری از اونها با تعالیم بودا اصلا آشنا نیستند. و اگر خود بودا را هم به عنوان یک نبی در نظر بگیریم، میشه گفت که دین بودا مثل سایر ادیانی که دچار تحریف ها شدن و کل آموزه های بودا را تغییر دادن، به یک همچین حالتی افتاده و بسیاری از جوامع بودایی برخلاف تعالیم بودا به یک وضعیت های اسفباری از جهت اخلاقی مبتلا شدن. از این جهت میشه گفت که راه میانه در آیین بودا تا حدی در میان امتشون از بین رفته، ولی میتوان گفت که امت اسلامی تا حد زیادی تعالیم اسلامی را حفظ کردن. اما یکی از جنبه‌های مهم در آیین بودا که به تا حد زیادی شبیه آموزه‌های اسلامی هست، بحث وحدت‌گرایی و توحید در جهت غایی هست. یکی از نقص‌های آیین بودا که خود بودا حالا بهش نسبت میدن که این قضیه را مطرح کرده که من در مورد خلقت عالم و تو به وجود آمدن عالم هیچ قضاوتی نمی کنم. این چیزیه که الان به آیین بودا نسبت داده میشه. ولی خب انسان‌ها از این جهت نیازمند هستند، نیازمند معرفت و شناخت هستند که بدونن بالاخره سرمنشأ این جهان چه بوده و چگونه این جهان پدید اومده و این جهان چگونه شکل گرفته. این یکی از نقص‌های آیین بوداست. یعنی آیین بودا از جهت فاعلی و خلقت این جهان هیچ بحثی را در مورد جهان برای ما مطرح نمی کنه و نمی گشایه، که این یکی از نقصهای آیین بودا مطرح میشه. در اسلام و در قرآن کریم و روایات در رابطه با خلقت عالم و چگونگی پدید آمدن عالم بحثهای مفصل و زیادی مطرح هست که این بحثها در حقیقت برای محققان و فلاسفه و عرفا و کسانی که اهل تعمق و اهل نظر بودند، این قابل چیه؟ قابل بحث و مطالعه هست و نکات بسیار ظریفی هست. بسیاری از عرفای اسلامی بحث‌های عرفانی خودشون رو بر مبنای روایات و بر مبنای آیات قرآن کریم مطرح کرده و تونستادن نظام فلسفی و نظام عرفانی خودشون رو شکل بدن. ولی در مورد آیین بودا این قضیه، یعنی از جهت خلقت، هیچ بحثی نمیشه. اما شباهتی که وجود داره در جهت غایت هست. یعنی ما در قرآن کریم مطرح میکنیم که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از یک منشأ واحدی به نام خداوند شکل گرفتیم و خداوند خلقت انسان را ایجاد کرده و به سوی خداوند هم رجوع میکنیم. یعنی از جهت فاعلیت و سرمنشأ ما موحد هستیم و از جهت غایت و رجوع هم چیه؟ موحد هستیم. در آیین بودا از جهت غایت این بحث توحید مطرح میشه. همونطور که توی آموزه‌های بودایی دیدیم، بحث نیروانا به عنوان یک غایت و هدفی که انسان به سوی اون سیر میکنه مطرح هست. و این بحث غایت و هدف تا حدود زیادی شبیه چیه؟ شبیه به آموزه‌های اسلامی هست. توی آموزه‌های اسلامی خداوند به عنوان یک وجود واحدی مطرح هست که ما از ذات خداوند نمیتونیم اطلاع پیدا بکنیم. اینکه خداوند چیست و چگونه است نمیتونیم در رابطش بحث بکنیم و اصلا نباید در رابطه بهش فکر بکنیم. نیروانا هم توی آیین بودا همین گونه هست. یعنی توی آیین بودا نیروانا یک هدف و غایتی است که درباره اون نمیشه صحبت کرد و نباید بحث کرد. اما خب چون که در حقیقت صرفاً غایته، یک سری اوصاف و کمالاتی بهش نسبت داده میشه این نیروانا که بهجت ابدی، سعادت ابدی و این جور صفات هست که خب ما در مورد خداوند هم بعضی از این صفات مثل بهجت و ابتهاج و سعادتی که در نیل به وجود خداوند و رسیدن به لقاء او مطرح هست را داریم که اینها بسیار مشابه هستند با اون چیزی که در مورد نیروانا در آیین بودا نسبت داده میشه. البته تمام گرایش‌های بودایی این گونه نیستند که از جهت سرمنشأ بحثی نداشته باشند. میشه گفت که در بعضی از فرقه‌های بودایی مثل فرقه ماهایانا در رابطه با سرمنشأ عالم و اینکه خلقت عالم سلسله مراتبی داره که از اون وحدت به سوی کثرت سیر میکنه بحث‌های زیادی دارن که در آموزه‌های فرقه ماهایانا بهش اشاره کردیم، که اونجا هم اشاره کردیم که آموزه‌های فرقه ماهایانا بسیار شبیه آموزه‌هایی هست که توی عرفان اسلامی و حتی فلسفه اسلامی مطرح میشه، که سه مرتبه وجود رو مطرح میکنن. مرتبه‌ای هست کاملا بسیط و محض که شبیه مرتبه عقول در فلسفه و عرفان اسلامی هست، یا مرتبه احدیت در عرفان اسلامی، و مرتبه هست به نام عالم مثال و مرتبه میانه هست توی آیین بودا، که البته سه کالبد بودا تریکایا مطرح میکنن و شبیه عالم مثال در عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی هست، و مرتبه عالم مادی که عالم طبیعت و عالم سفلی در فلسفه و عرفان اسلامی است. از این جهت توی آموزه‌های بودایی از این جهت هم، یعنی از جهت فاعلیت هم، میشه بحث‌های را یافت. البته اینها مال یک فرقه بزرگ، یعنی توی فرقه بزرگتر آیین بودا هستند و شاید به طور گسترده نشه در آیین بودا این بحث را مطرح کرد که همه از این جهات در حقیقت بحث‌های را مطرح می‌کنند.
گفتنی است در وجود آموزه‌های مشترک بین آیین بودا و دین اسلام شکی نیست. یکی از این باورها که یکی از آموزه‌های مشترک میان معمول ادیان و آیین هاست، موعود باوری است. برای روشن شدن مفهوم موعود و منجی در بودیسم لازم است با دو مفهوم بودا و بودیستوا بیشتر آشنا شویم. بودا و بودیستوا در واقع عنوانهایی هستند برای موجوداتی الوی که در رستگاری انسان مؤثرند. بودا به نجات دهندگانی گفته می شود که در زمان گذشته به دنیا آمدند و ابتدا صورت بشری داشتند، سپس به مرتبه اشراق رسیده و پس از اینکه انسانها را به راه درست زندگی رهنمون شدند، به نیروانا رسیدند. اما بودیستوها در حقیقت بوداهای بالقوه هستند که حیات جسمی فعلی ندارند. هر فرد بودایی قبل از رسیدن به مقام بودایی یک بودیستوا است. مفهوم بودیستوا در متن تفکرات اصیل بودایی وجود داشت، ولی بیشتر توسط مهایانه مورد توجه و پردازش قرار گرفت. در مکتب هینایانا تنها دو بودا از این قبیل ذکر شده است. یکی همان گوتما و دیگری مایتریا یا همان موعود بودایی ها که یک بودیستوا است. اما در مهایانا توجه بیشتری به این موجودات الوی شده است. در این مکتب گوتما چهارمین بودا از بودایان زمینی است که به دنیا آمده و پنجمین بودا که خواهد آمد و اکنون بودی ستوه است همان مایتریه است. بنابراین مایتریه بودی ستوه است که در آینده می آید و هم اکنون در حال کمون است. او منتظر است که زمان بروز و ظهور او در روی زمین آماده شود. در آن وقت مرتبه شهود و اشراق را حاصل می کند و خلایق را در عصر خیش همانند گوتما به سرمنزل سعادت رهبری می کند و به همگان مژده رهایی می دهد و آنها را از چرخه برگشت به دنیای سراسر رنج می رهد. مفهوم مایتریه در بودیسم به ویژه در مکتب مهایانا مورد احترام و عظمت خاصی است و از او تمثالها و پیکرهایی ساخته و او را در نهایت مجد و بزرگی و به هیئت مردی نشسته که آماده برخاستن است نشان دادند. در کانون پالی نام مایتریه برده شده است و در آثار بودایی غیر پالی نیز چند اثر به مایتریه اختصاص یافته است. در هر نقطه‌ای از جهان که آیین بودا مورد حمایت قرار گرفته، مایتریه شخصیتی مهم در اندیشه بودایی به شمار آمده است. از نظر پیروان معمولی، پرستش مایتریه روشی بوده است برای ایجاد کرمه نیک برای خودشان و تضمین این که در آینده رستگار خواهند بود. عنصر امید به آینده بخش سرنوشت ساز آرمان مایتریه است که برای هدایت بشر به دوره‌ای بهتر ظهور خواهد کرد. به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.